روم 70% رو در سال 1400 تجربه کرده، در حالی که رشد قیمتش یعنی قیمت گذاری دستوری 30% در ماه گذشته یعنی در خرداد 1401 بوده.
بسیار. حالا این موضوعی هست که میشه در موردش روزهای آینده مفصل صحبت کرد، با توجه به اینکه حالا اشارم شد توی صحبت‌های رئیس هیئت مدیره انجمن صنعت تایر که یه بخشی از مواد اولیه صنعت تایر کشورمون داره از بورس کالا تأمین میشه.
بله.
و گفتن که این قیمت‌ها چون در بورس شناور هست نمیشه انتظار داشت که ما قیمتامون قیمت‌های ثابتی باشه و دستوری باشه. این همین مسئله هست که خانم اسد دیروز هم ما توی خبر مربوط به صنعت خودرو که گفتن خودروها میخواد عرضه بشه تو بورس کالا در موردش صحبت کردیم. یه سری چیزا عرضشون توی بورس اون نتیجه که ما انتظارشو داریم نمیدهد. آره. خیلی خب، 10:32 داره میشه، شما همچنان همراهید با برنامه اقتصادی نمودار از رادیو ایران.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان. نمودار.
پیام فرستادن دوست شنونده 916 13. آنه خودشو معرفی کردن آخر پیام. آقای داوودی از اصفهان گفتن لطفا پیگیری بفرمایید چرا یارانه کسایی که تازه ثبت نام کردن و هیچ وقت نمی گرفتن پرداخت نشده، در صورتی که گفته بودن تیر ماه پرداخت میشه. خیلی میتونم بگم هر روز کلی پیام داریم در همین زمینه در رابطه با مسائل مربوط به یارانه و اعتراضایی که وجود داره، چرا نریفتن، چرا دهکمون تغییر پیدا کرده و مواردی از این دست. ما هم هر روز میگیم به شما، چون ما مفصل در مورد صحبت کردیم هم با دوستان در سازمان هدفمندی یارانه ها هم با وزارت رفاه. از شما میخوایم که تماس بگیریم با شماره 021 63 69 0 21 63 69. این شماره وزارت رفاه هست مربوط به یارانه ها و حالا اعتراضایی که وجود داره، اونجا کارشناسان پاسخگو هستن. من تا حالا به خاطر حجم تلفن ها ممکنه که مقدار زمان بر باشه تماس شما، از همین الان این نکته رو خدمت شما بگیم. دوست شنونده دیگه ایم پیام دادن، گفتن که بازنشسته هستن، بازنشسته علوم پزشکی، 15 تیر ماه سال 1400 15% اضافه کردن و حکمش هم گفتن زدن برای ما اما پرداخت نکردن همچنان. آقا مهدی فاملتون سخت از زنجان این پیامک رو برای ما فرستادی. حقوقشون گفتن افزایش پیدا کرده، توی حکم البته روی کاغذ افزایش پیدا کرده ولی در واقعیت گفتن که چیزی براشون واریز نشده. پیامای اینچنینی هم ما داشتیم در گذشت. خدمت شما عرض شود که دوست شنونده‌ای که خودشون احتمالاً تولید کننده هستن گفتن که مواد اولیه و سود بانکی یه مقدار کمرشکن هست برای تولید کننده ها. 910 99 87. گفتن که با سلام، افرادی که به پیامک مالیات خانه های خالی اعتراض دارن چیکار کنن یا به کجا اعتراض کنن؟ من توی خونه خودم زندگی میکنم، برای من پیامکی اومده. حتما همراه ما باشید، جزئیاتش رو در خبر برنامه امروز خواهیم گفت. گفتن آقای وزیر که این خبر رو اعلام کردن ما در رابطه با خانه‌های خالی، گفتن که فقط 60,000 نفر. حالا جزئیاتش رو می‌خواستن در موردش الان صحبت کنم خانم.
بله، خواهش می‌کنم.
یه گفتیم دیگه بگیم الان دیگه خیلی
بله.
سریع.
آقای قاسمی وزیر راه و شهرسازی اعلام کردن که برای 750,000 مالک، نه 750,000 خانه، مالک به قرض مالیاتی صادر شده و تنها 60,000 نفر از اونها اعتراض کردن. اول اینکه عزیزانی که واقعا مشکل براشون وجود اومده، حالا مالک خانه هستن، خانه خالی نیست، حتما مجددا به سامانه املاک مراجعه بکنن، چون این سامانه با مشکل کوچکی همراه شد، مجددا نیاز هستش که عزیزان اطلاعاتشون رو بارگذاری بکنن.
بله.
تا قربالگری مجدد اتفاق بیفته.
اگه این اتفاق بیفته قطعا این مشکلات هم حل میشه. فقط یه نکته رو بگیم، ما چون الان یه روش جدیدی، یه بهانه جدیدی به وجود میاد برای کلاهبردارا که بیان پیامک بدن به شما که شما مشمول مالیات شدین، برای حذف این مورد وارد لینک زیر شوید. به هیچ عنوان، همینجا هم میگیم بازم، به هیچ عنوان چون این پیامک های اعتماد نکنید. پیامک هایی که برای شما میاد از طرف وزارتخانه های مختلف شماره ای نداره، اون قسمت شماره اسم می نویسه، مثلا وی رفاه، مثلا حالا مربوط به یارانه هایی که هست، یا وی بهداشت که در زمان اوج کرونا کلی برای اون پیامک می فرستاد. از این دست پیامک ها پیامک های معتبری هست. تنها سامانه‌ای که شما میتونید اونجا خود اظهاری بکنید، حالا اگر که اعتراضی هم وجود داره اونجا ثبت بکنید، سامانه املاک و اسکان هست. میتونید اونجا مراجعه بفرمایید و اطلاعات مربوط به ملک خودتون، وضعیت اینکه سکونتیش رو هم اونجا مشخص بفرمایید. خیلی متشکرم که همچنان همراهید با برنامه نمودار. خدمت شما دوستان شنونده عرض کنم که مدتی هست که طرحی با عنوان طرح دارویار عنوان شده. از هفته گذشته، اوایل هفته گذشته بود که طرحی با عنوان طرح دارویار مطرح شد توسط وزارت بهداشت، با حذف یارانه از داروهای تولید داخل که مواد برای تهیه مواد اولیه مؤثرشون وابسته به عرضه ترجیح بودن، قیمتاشون واقعی شده. در عوض این یارانه دولتی دارو انتقال پیدا کرده به زنجیره انتهایی، یعنی به بیمه ها، که در واقع میشه گفت دیگه به دست مصرف کننده واقعی برسه. یعنی هر کسی که داره یک بیمه پایه باشه با نسخه پزشک مراجعه بکنه به داروخونه، میتونه از یارانه دارو استفاده بکنه. طرح دارویار، طرحی که بر اساسش عرض دولتی قرار هست به بیمه ها پرداخت بشه، عنوان شده که هیچ گونه افزایش قیمتی متوجه بیماران نخواهد شد. حالا اگر تجربه‌ای دارین در این زمینه حتما به ما پیامک بدیم به 3900. الان هم می‌خوایم در رابطه با جزئیات این طرح، این که حالا چه داروهایی شاملش میشه، افزایش قیمت‌های داروها به چه شکل بوده و مواردی از این دست، رو در گفتگو با آقای دکتر علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران مطرح کنیم. آقای دکتر فاطمی سلام و درود بر شما، خوش آمدید به نمودار.
به نام خدا، بندم عرض سلام و احترام دارم خدمت جنابعالی و شرمنده خوب برنامه رادیو ایران.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، من توضیح دادم، مردمم کم و بیش بالاخره آشنا هستن با این فرایند که اصلا قرار شد که دیگه یارانه ای به داروها و داروسازها یا حتی داروخونه ها پرداخت نشه، مستقیما همه انتقال پیدا بکنه به بیمه ها و بیمه ها دریافت بکنن این یارانه رو. میخوام که مشخصا به ما بگین توی این طرح تغییر قیمت های دارویی برای کدوم دست از داروها اتفاق افتاده؟
ببینیم خواهد یه اصلاح کنم
فرمایش
رو. این یارانه قرار هست که به داروخانه ها داده بشه به واسطه بیمه ها، نه که به بیمه کلن پرداخت.
آها خب.
و الان در این طرح عملا داروخانه ها هستن که دارن این یارانه رو به صورت نسیه پرداخت میکنن که بعدا پولش رو از بیمه ها بگیرن. بعد اینکه چالش هایی که اتفاقا این طرح برای داروخانه داره همین مسئله، برخلاف یارانه حامل های انرژی که الان مستقیما مثلا به جایگاهداران سوخت داده میشه، یا نانوایی ها برای یارانه نان که نقدن همون لحظه پرداخت میشه، متاسفانه یارانه دارو بگونی طراحی شده که قبلا همونطور که اشاره فرمود به درستی به حلقه اول زنجیره تامین، یعنی شرکت های وارد کننده میدادن، اونا اول این پول رو میگرفتن بعد واردات دارو رو انجام میدادن. الان فرقش اینه که داروخانه ها قرار فعلا دارو رو با قیمت آزاد، قیمت جدید، از شرکت پخش بخرن که خب قیمت دارو خیلی رفته بالا، داروهای داخلی به طور متوسط 70% رشد داشتن، از 30% تا 110-120% افزایش قیمت داشتن.
دقیقاً.
که در یک روز این پول بهشون داده بشه، این روز هنوز متاسفانه مشخص نشده.
خب آقای دکتر، اگر ما همین یارانه رو میدادیم در حقیقت بیمه ها متقبل میشدن بهتر نبود؟ به جای اینکه بخوام
الان برس... هم بله الان هم به واسطه بیمه ها قراره که به داروخانه پرداخت
بشه. خب همون قراره دیگه هست. اون قراره رو مسئله سر قراره است.
به طور مستقیم به بیمار داده میشه. اصلا داروخانه درگیر این بحث یارانه نمیشه. یارانه هم به گونه این همونطور که عرض کردم تو مثالی که زدم به طور مستقیم از طریق حالا هر دستگاه دولتی هست یا بیمه های پایه هست همون روز به حساب بیمار واریز میکردن. الان بیماران همه حساب های بانکی معرفی شده دارن، سفرات خانوار اونو که یارانه دریافت میکنن. ولی مدلی که الان طرح دارویار ایرادش اینه که طرح ملی هست، ولی هیچ سندی در رابطه با این طرح ملی منتشر نشد تا امروز. الان نمایندگان مجلس به همین ایراد دارن به وزارت بهداشت که چرا طرح ملی با این وسعت و بزرگی که هر سال حدود 80 تا 90 هزار میلیارد تومان قراره که این طرح تامین اعتبار بشه، هیچ سندی بابت اون و پیوستاش، پیوست حقوقی، پیوست اقتصادی، پیوست فنیش تا امروز منتشر نشده. و ما مزایایی که در رابطه با این طرح فهمیدیم کاملا درسته، در آینده کمک میکنه به حل بسیار مشکلات کمبود دارو، منابع کشور واقعا صرفه‌جویی میشه، پرداخت عجیب بیمار تغییر پیدا نمیکنه، مزیت
این کمبود دارو که اشاره کردین آقای دکتر فاطمی چجوری کمک میکنه این طرح؟
بله ببینید، چون اینکه در رویی که ما با تشار کمبود دارویی شدیم، اما عدم تخصیص به موقع ارز دولتی به شرکت ها بود. شرکت ها به موقع نمیتونست ارز 4200 تومانی بهشون داده بشه وارد کنه. الان به شرکت ها گفتن با خیال راحت برید با ارز نیمایی که نزدیک به قیمت ارز آزاد وارد کنید. الان شرکت ها دیگه بهانه‌ای ندارن که بگن چون ارز ما دیر داده شد، من دارو دیر وارد کردم، یه ماده اولی از دیر وارد کردم، کشور دچار کمبود شد. الان شرکت ها با فراغ بال میرن ارز نیمایی رو بدون محدودیت میگیرن و دارن داروشون رو وارد میکنن که پیش بینی میشه تا دو ماه آینده با این کمبودهای دارو به میزان قابل ملاحظه کم شه. در اینکه این حس این
تا دو ماه دیگه فرمودین بله دکتر.
بله اینقدر چون تو دو ماه طول میکشه تا واردات و تولید دارو انجام بشه. ولی مسئله که تداوم این طرحه، ببینید این ایراد کار هست. الان ما طرح پزشک خانواده هم خاصه مود زمان آقای دولت آقای دکتر احمدی نژاد پایه‌گذاریش و الان دیگه اسمی از طرح پزشک خانواده نظام ارجاع تقریبا نیست. در دو استان کشور به صورت پایلوت اجرا شده راهش. طرح تحول نظام سلامت از زمان دولت آقای روحانی بود. اون هم دیگه امروز اسمی ازش نیست. بودجه عظیمی هم صرف شد. در دولت جناب آقای رئیسی الان طرح داروییان طرح بسیار عظیم و مهمی هست. به متاسفانه مثل دو طرح قبلی همه جوانب این کار دیده نشده.
الان همین که شما دارید میگین
به نتیجه نرسه این طرح.
الان که شما میگین آقای دکتر یه روزی پرداخت میشه، الان مردم هم مراجعه میکنن داروخونه، با قیمت قبل خرید نمی کنن. الان یه پیامک 912-85-54 گفتم من چند روزی گذشته دارو خریدم، فقط 3% بیمه پرداخت کرده، فقط 3%، و گفتن که شاید افزایش قیمت بودن. یعنی همین نکته هست که من خدمت شما گفتم، یعنی شما اشاره کردین که اگه داروخونه ها اصلا وارد این چرخه پولی نمی شدن چه بسا بهتر بود و کارم زودتر اتفاق می افتاد. و اینکه حالا ما موکول بکنیم به آینده، این وسط مردم هستن که دارن متضرر میشن.
دقیقاً ببین الان 2 هفته است که طرح اجرا شد.
بله.
به ما گفتن که اعتبارش تامین شده، حدود 2000 میلیارد تومان به بیمه ها میاد. تازه بیمه ها بدهی که از 6 ماه پیش به داروخانه، ما الان نیمه دوم سال قبل، از مهر تا اسفند ریادی از تامین اجتماعی داروخانه نتونست مطالباتشون رو وصول کنن. و همینطور 4 ماهی که از سال جدید گذشته. شما تصور کنید الان نزدیک 8-9 ماهی که داروخانه ها از بیمه تامین اجتماعی
شما رو دعوت نمی کنن تو جلسات تصمیم گیریشون های دکتر فاطمی.
بزرگم همین هست. ببینید الان بزرگترین بخشی که درگیریم بحث طرح داروی رو داروخانه ها هست. متولی داروخانه ها هم انجمن داروسازان ایران. در هیچ کدام از جلسات تصمیم گیری واسه این طرح بزرگ ملی اصلا دعوت از انجمن داروسازان به عنوان مجری این طرح صورت نگرفت. ما این نگرانی رو به همکارانمون در مجلس انتقال دادیم، اونها هم پیگیری هستن که واقعا یک بازنگری اساسی تو پیوست حقوقی و پیوستای اقتصادی طرح بشه، چون به نظر میاد که با همین روال بخواد جلو بره این طرح هم که طرح شکست‌خوری وزارت بهداشت تبدیل میشه.
درسته. خدمت جناب آقای دکتر محمدی دبیر ستاد اجرایی قرارگاه اصلاح سیاست‌های ارزی سازمان غذا و دارو ما سلام عرض می‌کنیم. می‌خواستیم که باشون گفتگو بکنیم یا حالا با دیگر دوستان در سازمان غذا و دارو، پاسخگو نبودن. ما سعی کردیم هماهنگی هم انجام بدیم، هم هماهنگی هم انجام شد، اما خب بالاخره لحظه آخر پاسخگو نبودن. دوست داریم صحبت‌های عزیزان در سازمان غذا و دارو هم بشنویم، حتما در این زمینه ببینیم که دلیل چی هست که قراره که انشالله این طرح به طور کامل اتفاق بیفته و اجرایی بشه. خانم صحت شما سوال دارین از
بله آقای دکتر؟ من سلام عرض میکنم خدمتتون. تو این چند وقته من خودم به شخصه با این مسئله روبرو شدم که داروخونه های دولتی، خب مثلا ما وقتی به بیمارستان های دولتی مراجعه میکنیم، داروخونه هایی که اونجا هستن داروها رو ناقص به ما میدادن. مثلا یک نسخه رو پزشک نوشته بود 60% دارو تحویل نمیشد، میگفتن اینا رو از داروخونه های آزاد تهیه بکن. در داروخانه های آزاد هم رشد قیمت واقعا قابل توجه بود و شاید فراتر. این وسط یک موضوعی پیش میاد، هم داروخونه متضرره، هم به نظرم تولید کننده ها هم طبیعتا با تأمین منابع با مشکل روبرو خواهند شد. این چالشی که به وجود اومده، این خلعی که وجود داره رو کی چجوری قراره پر بکنه؟
ببینید هم سیب درستی اشاره کردید، داروخانه ها در صورتی با این ادامه همکاری میدن که منابعی که صرف این کار کردن، یعنی دارویی که الان نقدن به بیمار دارن یا پولیش رو مشخص نیست که قرار بیمه ها بدن، توی زمانی به خوبی پرداخت بشه. زمان خوب که میگه مطابق قانون هست، قانون یعنی ماده 38 قانون مقررات مالی دولت که سال 93 تصویب کرده گفته مطالبات داروخانه ها بایستی هنگامی که اسنادش داده میشه، الان به خاطر الکترونیک بود، در همون لحظه داده میشه و 60% مطالبات داروخانه در همون لحظه بدن، بقیه مطالبات هم حد اکثر ظرف 3 ماه. الان شما تصور کنید دارویی که داروخانه امروز داره به دست بیمار میده، پولش رو 6 یا 7 ماه بعد از بیمه میگیره. الان خیلی شرکت های دارو نقدن به داروخانه ها دارن دارو میفروشن، یعنی با میگم یه زمانی که کارت نکشید ما دارو رو از کامیون خالی نمی کنیم جلو دارو، فقط اونم به خاطر مشکلات نقدینگی که شرکت ها مواجه هستن و حق هم دارن. همونطور که اشاره کردید اگه الان بخواد این با همین روال پیش بره، داروخانه ها هم یک حدی برای تاباوری دارن. الان خیلی از داروخانه ها مجبور هستن که وام بگیرن با بهرهای زیاد از بانک بتونن دارویی که خریدن پرداخت کنن، و اگه نتونن اینها رو انجام بدن قطعا این پول داروخانه ها به شرکت های پخش به موقع داده نمیشه.
البته آقای دکتر فاطمی ببخشید صحبتتون قطع میکنم، الان بعضی از داروخانه هایی که حالا اسم و رسم دارم هستن و مشخصا حالا بخش خصوصی رو میخوام بگم خدمتتون و در حقیقت پشتوانه خوب مالی هم دارن، کم و بیش دارن با این طرح همکاری میکنن، چون الان یه پیام اومده من آسم دارم، دیروز دارو گرفتم 50% گرون شده، یعنی اینکه داروخونه محترم همون دارو رو به قیمت قبل نمیده. خب الان ما میبینیم داروخونه که ناراضیه، مردم هم که ناراضی ان، تولید کننده ها هم که نگرانی دارن. این طرح دارویاره دقیقا یار کیه؟ کیو میخواد یاری بکنه آقای دکتر؟
البته یاری که پسند داره قاعدتا پسند یارانه هست، یعنی قراره که یارانه دارو جابجا بشه، تامین کننده به عرضه کننده داده بشه، یعنی یارش حالا امیدوارم یاری هم باشه، ولی فعلا بحث یارانه دارو مطرح باشه که عرض کردم ما امیدواریم مجلس محترم با دولت بشینن، بخش خصوصی رو هم دعوت کنن، هم تولید کنندگان دارو رو هم داروخانه ها رو بتونیم اصلاحاتی مهمتر از همه پیوسته این سند ملی رو واقعا اصلاح کنیم. اگه قرار باشه ببین یارانه که الان قراره به دارو داده بشه تقریبا در ماه دو برابر یارانه هست که به طور مستقیم داره به دهکای پایین جامعه داده میشه. اگه خاطرتون باشه دولت قبل اشاره می‌کردم ما شبی که می‌خوام فرداش یارانه مردم بدیم تا صبح خوابمون نمیبره، بخاطر اینکه عدد سنگینی 2 تا 3 هزار میلیارد تومان در ماه باید یارانه مستقیم به دهک‌ها داده بشه. یارانه دارو تقریبا دو برابر این هست، نزدیک 6 هزار میلیارد تومان در ماه، عدد خیلی بزرگی هست. در باید پیش‌بینی‌هایی که به موقع این یارانه برسه که هم داروخانه‌ها هم شرکت‌ها بتونن همکاری بکنن بسیار اهمیت داره.
این بودجه‌ای که اعلام شده بود که تامین شده برای طرح دارویار گفتین چقدر بود؟ چند هزار میلیارد؟
در سال حدود 80 هزار میلیارد تومان.
80. بعد گفته بودن که پیش بینی هم شده، تامین هم شده، تخصیص هم داده شده.
پیش بینی شده ماهانه باید تخصیص داده بشه. الان 2 هفته از اجرای طرح می‌گذره، حتی ریاض عرض کردم هنوز پرداخت نشده.
نه این مثل حقوقه آقای دکتر، آخر ماه ان شاءالله براتون پرداخت می‌کنن.
حالا نمی‌دونم اگه ماه هم باشه باز ما راضی هستیم، اگه 6 ماه 7 ماه 8 ماه باشه قطعاً داروخانه نمی‌تونن تحمل کنن. و اون وقت هم توی اشاره کردین دود فروش داروی آزاد به قیمت چند برابر دیده بیماران
متأسفانه که الان هم بعضن کم و بیش داریم میبینیم تو بعضی از داروخونه ها. بسیار خوب، متشکرم از شما دکتر علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم،
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
دورنمای اخبار اقتصادی در نمودار.
خب خانم سعد، بریم سراغ بقیه خبرامون در رابطه با وام زیر 100 میلیون تومان. چند وقتی هست که دستور داده شد توسط ریاست محترم جمهور، ابلاغ هم شد به بانک‌های مختلف، اما می‌بینیم که هنوز، حالا بدبینانه است بگیم کسی، هیچ کس نتونسته وام زیر 100 میلیون بدون ضامن بگیره، اما عددش اصلا عدد قابل توجهی
ما ندیدیم.
آره
بله. خب اگر خاطرتون باشه زمستان 1400 با دستور شخص رئیس جمهور به بانک ها نوع وثیقه گذاری وام های زیر 100 میلیون تومان تغییر کرد تا مردم بتونن بر اساس اعتبار سنجی استپار سنجی تسهیلات خرد دریافت کنن. خب مثلا این که کارمندی یا حالا یک فرد حقوق بگیری که حقوق ثابت داره میتونه حقوق خودش رو به عنوان اعتبار پیش بانک بگذاره و وام دریافت کنه زیر 100 میلیون تومان. خب موضوع اعتبار سنجی در کشورمون تقریبا 2 دهه عمر داره و خب قوانین و مقررات متعددی هم برای استقرار این موضوع در نظر گرفته شده که، اما همچنان اصلا ما شاهد این موضوع نیستیم در کشورمون. یعنی اینکه چون مسئله اعتبار سنجی انجام نمیشه، متاسفانه قشر متوسط و رو به پایین جامعه نمیتونن هیچ بهره ای از وامهای بانکی ببرن و این رسما ضعف سیستم پولی و بانکی کشورمون هستش. اگه خاطرتون باشه بهمن ماه سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی عنوان کردن که بر اساس تجربه هایی که در گذشته در بانک ها داشتن، تسهیلات خرد با ضامن های آسان تر در اختیار مردم قرار میگیره.
هم داشته باشیم این وام زیر 100 میلیونی چی بود و حالا این تضامینی که بانک میخواست از وام گیرنده چه چیزایی بود خانم سعد؟
گفته میشد که تسهیلات خرد دیگه مثل سابق نباشن که مثلا 2 تا کارمند دولت با کسر از حقوق یا اینکه وثیقه های مثلا مثل ملک یا نمیدونم اینها. ببینید وقتی وام، من خودم وام قرض الحسنه دریافت کردم، خب من گردش مالی حسابم اعتبار سنجی شد. برای مثال دارم میگم، من ماهی 10 میلیون تومان، این مثاله، واریزی داشتم به حسابم. خب اعتبار سنجی میشد که من در ماه مثال 8 میلیون تومان از این رو صرف هزینه های روزانم میکنم
و میتونم
2 میلیون تومان در ماه قسط بدم. پس من میتونم یک وام 100 میلیون تومانی رو پرداخت ماهانه داشته باشم، اقساطش رو. اعتبار سنجی به این صورته. دیگه لازم نبود من برم 2 تا ضامن کارمند دولت، نمیدونم با کسر از حقوق یا وثیقه ملک یا نمیدونم 10 تا چک فلان و سفته و اینا داشته باشم. نه، بر اساس اعتبار حساب خودم وامی برای من در نظر می گرفتن که بتونم قسط اون رو پرداخت بکنم. حالا طبیعتاً سفته بانکی هم دریافت میشه و این اصلا مسئله نیست، چالش نیست، اما ضامن هایی که در نظر میگیرن مثلا برای وام های 30 میلیون تومانی یا 20 میلیون تومانی های فرزندآوری، ما شاهد این هستیم که بانک ها ضامن کسر از حقوق میخوان. این خیلی سخته. یعنی شما برای 20 میلیون تومان باید ضامن کارمند رسمی دولتی رو بیاریم که کسر از حقوق هم داشته باشه.
بله.
خیلی دشوار.
این هم گلایی بود که سالهای سال مطرح بود که چطور وامهای چند صد میلیونی و میلیاردی و هزار میلیاردی بعضن داده می شود به بعضی از افراد که ما شاهدش هم بودیم در سالهای گذشته، که بعد از اینکه این افراد حالا به عنوان ابر بدهکار دادگاه رفتن، فهمیدیم که تازه ضامن هم ازشون نخواستن، هیچ گونه ضمانتی هم نخواستن، اما برای وام 10 میلیونی 20 میلیونی
ببینید، تا زمانی که ما پایگاه داده نداشته باشیم، حساب‌های بانکی شفاف و زلال نباشه،
بله
ما نمیتونیم.
بسیار خب، بریم چند تا از تلفن‌های شما رو بشنویم.
اعلام کردن یارانه هایی که الان در حضور هستن، مردم مثلا بعضی ها دهک پایین هستن یا بالا هستن، اونش معلوم نیست. الان اونایی که دهک پایین هم 600 تومن میگیره، دهک بالا که اعلام کردن 400 تومن میگیره. این برعکس شده. برنامه تا با من اعلام کنید. با تشکر، منم تحت پوشش کمیته امداد هستم. خدا نگهدار.
من به داروی پروترال را دیروز رفتم دکتر اورولوژی، برام تجویز کرده. داروخونه میگه بیمه نیست، به من آزاد داده. این آقای دکتر داره صحبت میکنه، ببینیم چه جوریه داستان. داروی پروترال اورولوژی تجویز کرده، داروخونه میگه جزء بیمه نیست.
راجع به این وامای ودیعه مسکن سه فرزندیام خواستم بپرسم. به هر بانکی میگن به ما رسان ابلاغی دستو نشده فلان و اینا. تو رادیو واسه برنامه گفتن که، ولی هر بانکی میگه نه اصلا بخشنامه‌ای برام نیومده.
۹۱۴ ۲۴۵۵ هم گفتن سلام، لطفا در مورد فرش دستباف هم از مسئولان دعوت کنید که از ما به قیمت پایین نخرند ولی خودشون بسیار گران بفروشند. در رابطه با دارو بازم پیام داشتیم، چند تا پیام من دیدم که از بیمارای دیابتی بودن، همین بیماری های مربوط به حوزه اورولوژی و نورولوژی پیام داشتن که اینا بیمه نیست، آزاد حساب شده. گفتن یه سرماخوردگی ساده برای تهیه دارو مراجعه کردیم، 70,000 تومان هزینه‌مون شده و مواردی از این دست. که میگم تلاش میکنیم که روزهای آینده و هفته‌های آینده با دوستان در سازمان غذا و دارو هم صحبت بکنیم، یه مقدار به آخر ماه نزدیک بشیم، ببینیم که کی قراره که این پرداخت ها اتفاق بیفته، بعد بریم سراغ عزیزان در سازمان غذا و دارو. خب بریم سراغ خبر بعدیمون خانم صحت، در رابطه با بلا تکلیفی جوانهای کشورمون که رکورد زده. یه آمار عجیب و غریبی مربوط به سال 99 منتشر شده، وزارت رفاه این آمار رو منتشر کرده. بفرمایید.
خواهش میکنم. اجازه بدین من قبلش یه چیزی رو توضیح بدم.
یه
کلید واژه‌ای هست به اسم NEET، یعنی این که کسانی که نه کار میکنن، نه درس میخوانن، نه حرفه‌ای میآموزن. متاسفانه بر اساس گزارش های راهبردی وزارت تعاون و رفاه اجتماعی در سال 99، از 10 میلیون، یعنی 10.5 میلیون جوان ایرانی که بین 15 تا 24 سال دارن، 8 میلیون نفر آنها در حال، یعنی در دسته NEET ها قرار دارن،
یعنی نه تحصیل میکنن، نه شغل دارن، نه دارن مهارت
آموزی. خب که متاسفانه این نرخ 77% یک واقعا رقم قابل توجهیه که ما رو به رتبه یک جهان بر اساس داده های آماری بانک جهانی و سازمان بین المللی کار رسونده.
بله، حالا امیدواریم که دوستان وزارت کار که این آمار رو منتشر کردن یه فکری هم انشالله بکنن که این موزل این مشکل انشالله حل بشه.
ترینداد توباگو هم از ما پایین تره،
انشالله که اتفاقی خوبی میفته در آینده. خیلی متشکرم که همراه ما هستید و همراه ما بودید در برنامه اقتصادی نمودار. تا فردا ساعت 10:20 با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. بدرود.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان ارجمند، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من محمد رضا حورفر به اتفاق همکارم،
من هم طیبه ارمی هستم،
خبرها رو به اطلاع می رسونیم.